اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. رهبران ایالات متحده و هند در کنار مسائل دیگر درباره وضعیت افغانستان نیز به روز پنجشنبه در قصر سفید گفتگو کردند. قصر سفید طی اعلامیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی صدر اعظم هند حمایت قویشان را از یک افغانستان صلح آمیز، امن و باثبات تکرار کردند. بر اساس اعلامیه، بایدن و مودی بر اهمیت ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده و در عین حال از طالبان خواستند که به قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد پابند بمانند. در این قطعنامه آمده است که از خاک افغانستان برای تهدید کدام کشور پناه دادن به حراس افغانان و ترریزی حملات هرگز استفاده نشود. تیم تحلیل و ارزیابی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با تازگی طی گزارش گفته است که طالبان برخلاف توافق دوحه روابطشان را با گروه‌های حراس افغان از جمله القاعده حفظ کردند. طالبان اما این گزارش را رد کرده، گفتند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. در اعلامیه قصر سفید همچنان آمده است که رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم هند توافق کردند که برای بحث‌های خود در پیوند با وضعیت افغانستان ادامه دهند. رهبران ایالات متحده و هند از طالبان همچنان خواستند که حقوق اساسی همه افغان‌ها از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند. مقام‌های طالبان در هفته جاری با ارسال نامه به امدادگران زن در ولایت قندهار دستور دادند تا کارشان را در یک پروژه مهاجرین متوقف سازند. این نامه که از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان ارسال شده است، ادعا کرده است که ادارات کمک رسانی در ولسوالی سپین بولدک آن ولایت اوامر طالبان را نقض کرده اند. خبرگزاری رویترز این نامه را مشاهده کرده و سخنگوی والی طالبان برای ولایت قندهار نیز صحت این نامه را تایید کرده است. در این نامه آمده است که تمام سازمان‌های همکار که با وزارت پناهندگان و عودت مهاجرین اسپین بولدک کار می‌کنند، باید از همکاران زن خود بخواهند که به محل کار خود نیایند و تا اطلاع ثانی در خانه بمانند. یک سخنگوی دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که این اداره از دستور طالبان مطلع است و خواهان وضاحت در این مورد است. قبل از این اداره طالبان در ماه جنوری سال روان میلادی گفت که روی رهنمودهای کار میکند تا در چارچوب آن کارمندان زن در برخی از فعالیت‌های کمک رسانی نیز فعال باشند، اما این رهنمودها تا کنون فراهم نشده است. در این نامه دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بازتاب یافته که زنان تا امر ثانی حق کار در سازمان‌های کمک رسانی را ندارند. اتحادیه اروپا 12 میلیون یورو به شرکای خود در بنیاد آقاخان، شورای پناهندگان دنمارک و انجمن توانبخشی و توسعه زراعتی اختصاص داده است تا به افغانهایی که بیشتر آسیب پذیرند کمک شود. این کمک‌های تازه اتحادیه اروپا برای افغانهایی که در بزرگترین بحران انسانی جهان گرفتار شده اند کمک فراهم می‌کند. این کمک‌ها شامل حصول اطمینان از تولید مواد غذایی پایدار، زراعت هوشمند و زیربناهای انعطاف پذیر، اشتغال زایی در محلات و مصرف خواهد رسید. اتحادیه اروپا در حال این کمک ها را برای افغانستان اختصاص داده است که میلیون ها نفر در آن کشور با گرسنگی مواجه اند و انتظار می رود که تغییرات آب و هوایی وضعیت بیشتر از افغان ها و ویژه زنان را متاثر سازد. رافائلا یودس، شجدافیر اتحادیه اروپا در هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته است که اتحادیه اروپا یک جا با شرکایش در کنار مردم افغانستان ایستاده است. نجم الدین نجم، رئیس اجرایی بنیاد آقاخان، گفته است که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا برای تأمین معیشت مردم به حاشیه رانده شده در افغانستان محافظت خواهد کرد. او گفت این کمک‌ها همچنین به بهبود وضعیت امنیت غذایی به طور مستقیم با خانواده‌ها کمک خواهد کرد. هدربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، پرسش‌های را در پیوند با دیدار فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان مطرح کرده است. هدربار دیروز جمعه طی توییت پرسیده است که آیا زنان افغان در ترکیب هیئت برهبری سینرلی اوغلو حضور دارند یا خیر. این در حال است که سینرلی اوغلو از روز پنجشنبه بدین سو سرگرم دیدار با مقامات حکومت طالبان می باشد. وزارت داخله حکومت طالبان می گوید که حقانی در دیدارش با سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان توجه جدی جامعه جهانی به وضعیت بشری در افغانستان شده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. جمعیت بزرگ از زائران مکه، مقدس‌ترین شهر جهان اسلام، دیروز جمعه برای انجام مراسم حج جمع شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی حضور به هم رسانده و مراسم سالانه حج فرضی را آغاز کنند. مقامات گفتند که حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه جهان می تواند رکودهای حضور را بشکند. توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، طی پیام ویدیویی گفته است با نزدیک شدن به مراسم حج، دولت شاهی عربستان سعودی برای بزرگترین گرد همایی اسلامی در تاریخ آماده می شود. ربیعه افزوده است که بیش از 2 میلیون تن از بیش از 160 کشور در مراسم حج امسال شرکت خواهند کرد. اردوی اوکراین دیروز جمعه اعلام کرد که تلاش روسیه برای حمله هوایی به یک میدان هوایی اوکراین در طول شب خنثی شده است. مقامات اردوی اوکراین دیروز گفتند که روسیه قصد داشت در جریان حمله برنامه‌ریزی شده چند میزایل کروز شلیک کند. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار حملات هوایی را بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف به شدت افزایش داده است. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیر نظامیان و خسارات هنگفت شده است. گارد ساحلی ایالات متحده گفت که شناور تحت البحری تایتان در نزدیکی لاشه کشتی تایتانیک از داخل ترکیده و 5 سرنشین آن جان باختند. مقامات گارد ساحلی آمریکا در یک کنفرانس خبری گفتند که به خانواده‌های قربانیان این رویداد از مرگ آنان خبر داده شده است. شناور تایتان چند روز پیش راهی دیدار لاشه کشتی معروف تایتانیک شده بود، اما سپس ناپدید شد. جان ماگر، فرمانده گارد ساحلی، گفت در جریان عملیات جستجو پارچه‌هایی یافت شده است که با شناور تایتان مطابقت دارد. این شناور تایتان حامل 1 میلیاردر بریتانیایی، یک سرمایه‌دار پاکستانی و پسرش که تابعیت بریتانیایی داشتند، یک کاشف 77 ساله فرانسوی و مدیر اجرایی اوشن گیت، مالک و ارائه دهنده تور زیردریایی می باشند. این شرکت اما در مورد جان باختن این افراد یا اینکه مقامات چگونه در مورد مرگ آنان پی برده اند معلومات بیشتر ارائه نکرده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، و پاکستان هشدار داده گفتند این کشور باید افراد گرایان را سرکوب کند که هند را هدف قرار می دهند. در یک اعلامیه مشترک این دو رهبر از اسلام آباد خواهان اقدام علیه گروه های افراد گرای مستقر در پاکستان شدند، مثل گروه لشکر طیبه و جیش محمد. بر اساس این اعلامیه، بایدن و مودی تروریسم فرامرزی و استفاده از تروریست های نیابتی را تقبیح کرده، از پاکستان خواستند تا با روی دست گرفتن اقدام فوری تضمین کند که از هیچ قلمرو تحت کنترل این کشور برای راه اندازی حملات تروریستی استفاده صورت نگیرد. پاکستان که درگیر مشکلات شدید سیاسی و اقتصادی است، تاکنون در رابطه با این هشدار تبصره‌ای نکرده است. بایدن و مودی همچنان از پاکستان خواستند تا عاملان حملات به شمول حملات خونین سال 2008 ممبای را مجازات کند. هند تحت قیادت مودی اقدامات شدید را در مقابل پاکستان روی دست گرفته است و در سال 2019 راه اندازی یک حمله هوایی بر این کشور را نیز اعلام کرده بود. بر اساس گزارش فرانس پرس، ایالات متحده به گونه تاریخی شریک نزدیک پاکستان بوده است، اما صبر واشنگتن روی روابط میان طالبان افغانستان و اردو و استخبارات پاکستان به سر آمده است. اداره بایدن پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان را از خود دور نگه داشته و برخلاف با هند روابط خیش را گرم ساخته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. صدها مهاجر افغان که در یک سال اخیر از مسیرهای پرپیچ و خم کشورهای آمریکای جنوبی وارد ایالات متحده آمریکا شدند، اکنون با چالش‌های متعددی مواجهند. بسیاری از این مهاجرین افغان که از مرز مکزیکو وارد آمریکا شدند، میگن که به دلیل وارد شدن غیرقانونی، روند رسیدگی به دوسیه‌های مهاجرتی آنان با کندی به پیش می‌رود. شرح بیشتر از همکارم ظفر بامیانی.
علی آقا احمدی نام دارد و پس از طی کردن 11 کشور و راه‌ها و مسیرهای دشوار و طاقت فرسا، یک ماه پیش از مرز مکزیکو وارد ایالات متحده آمریکا شد. این جان افغان پس از دریافت ویزه بشردوستانه برزیل، نخست خود را با خانم و کودکش به این کشور رساند و مسیر رسیدن به آمریکا را با پیش گرفت.
پیاده روی های بسیار طولانی وجود دارد و از همه مشکلتر موضوع چون غیر قانونی می آید و پلیس یک بهانه دارد. پلیس های کشورها بسیار فاسد است و در هر بهانه پول را می خواهد و اگر دستش به پول برسه هر چیزی که داشته باشه می گیرد.
آقای احمدی که در یک مرکز پذیرش پناهجویان در شهر بوفالو ایالت نیویورک زندگی می کند می گوید که مهاجرت غیر قانونی تبعات منفی مختلف را در پی دارد و بسیاری از کشورهای میزبان مهاجرین خدمات ابتدایی را به مهاجرین غیر قانونی ارائه نمی کنند.
ما نه سوشال سکیوریتی گرفتیم و نه جواز کار و نه کلام سند دیگه که با بر اساس از او بتانیم کار کنیم یا از خدمات عامه استفاده کنیم.
اکثریت افغانهایی که پس از سقوط کابل و در یک سال اخیر به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدند با چالش های مشابه مواجه اند. آنان میگویند که روند سخت پذیرش مهاجرین غیر قانونی در امریکا بسیاری مهاجرین افغان را با بی‌سرنوشتی مواجه کرده است.
دیگه من متاسفانه در اینجا بسیار با مشکلات زیاد شخصا مواجه هستم، با کرای خانه با مشکل مواجه هستم، با مسائل غذا و خوراک که خوب است نسبتا بعضی نهاد های هست خیر است همکاری میکنه، ولی در مسئله کرای خانه، در مسئله این که مشکلات ما، همه ما مشکلات زیاد در افغانستان داریم، باید فامیل مناتونا را سپورت کنیم، حمایت کنیم، خود ما در اینجا زندگی خود مدیریت رو منیج بکنیم، بسیار با مشکلات مواجه هستم.
برخی از افغانهای فعال در امور حقوق مهاجرین در نیویورک میگویند که این مهاجرین در حال حاضر نیاز به حمایت های جدی دارند.
من حس میکنم که باید نهادهای حقوق بشری، نهادهای حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان باید بتونه بر کنگره، بر سنا، بر نهادهای دولتی در آمریکا فشار بیارن که قانونی را بتونن تصویب کنن که یک حمایت های اولیه از پناهجویان تا حداقل تا بررسی پروندهشون صورت بگیره.
مهاجرینی که به شکل غیر قانونی وارد آمریکا می شوند، روند طولانی رسیدگی به دوسیه های پناهندگی را پشت سر می گذرانند و حتی بسیاری از این مهاجرین سالها منتظر تایید محکمه برای دوسیه های مهاجرتیشان می مانند. بیش از این برخی از مهاجرین افغان که از مرز مکزیکو به شکل غیر قانونی وارد آمریکا می شدند، به دلیل قوانین سختگیرانه مهاجرت های غیر قانونی از سوی دولت آمریکا عازم کانادا می شدند، اما در اواخر ماه مارچ امسال کانادا و آمریکا بر بازگشتاندن مهاجرین غیر قانونی توافق کردند و اکنون وارد شدن این مهاجرین به کانادا و آمریکا دشوار شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقاتی و نظارت امریکا، در پیوند به سفر اخیر نریندرا مودی و صدراعظم هند به واشنگتن میگوید که اعلامیه مشترک سران هند و آمریکا که در آن از پاکستان خواسته شده تا علیه گروه دهشت‌افکنی اقدام کند نشان می‌دهد که ممکن نهادهای امنیتی پاکستان توانایی مبارزه با همچو گروه‌ها را ندارند. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با صادق امینی میشنویم.
اهمیت سفر صدر اعظم هند به امریکا بسیار بالا است. یکی از سفرهای بسیار پردستاورد هست که بین دو کشور هندوستان و امریکا در عرصه مستحکم سازی رابطه دو کشور که بزرگترین دموکراسی های دنیا هستند و امریکا من حیث یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا و هندوستان من حیث یک کشوری که در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا است از آسیا اهمیت بسیار گسترده‌ای داره و این سفر در حقیقت نقطه کلیدی رابطه را در عرصه استراتژیک بین دو کشور باز ساخته. دومین سفر صدر اعظم است در امریکا. در جریان این سفر قراردادهای بسیار بزرگ بین کمپانی های دو کشور به امضا رسید، بین نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی بین هندوستان و امریکا به امضا رسید و دیالوگ های بسیار مهم دو کشور داشتند در عرصه مدیریت جهان. اگر مشخص بگویم در حقیقت امریکا با در نظر داشت وضعیتی که امرای چین در حال وقوع است آمادگی از این میگیره که هند را تبدیل بسازه به یکی از همکاران بسیار جدی و استراتژیکش در آسیا. از اون لحاظ این سفر اهمیت بسیار مهمی را در عرصه تصمیم‌گیری های جدی برای دنیا در قرن 21 خواهد داشت.
بله. خب آقای امینی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همراه با نرندرا مودی صدر اعظم هند به پاکستان هشدار دادن، قسمی که همکار ما را هم شنیدین که افرادگرایی را که دهلی جدید را هدف قرار داده سرکوب کند. به نظر شما این مسئله چقدر امکان پذیر است؟
فکر میکنم اهمیت اشاره کردن برای پاکستان در حقیقت امو رسیدگی به نگرانی های است که هند از طرف پاکستان و به خصوص گروه های افراطی داره که یا توریست های داره که تهدید هستند برای هند. امریکا در اعلامیه مشترک وقتی که ذکر میشه در حقیقت هم نشان دهنده ازی است که امریکا با هند موافق است و اینا انتظار دارن از پاکستان که در عرصه کنترل و مبارزه با گروه های تروریستی اقدامات جدی کنه. در این زمان یه نشان میده که پاکستان به تعهداتی که به جامعه جهانی داده به خصوص به امریکا و یا ظرفیتی که در پاکستان دیده میشه با در نظر داشته وضعیت سیاسی و امنیتی که در پاکستان در حال وقوع است این نگرانی رو به دو کشور خلق کرده که نهادهای از اونها شاید توانایی و ظرفیت ازیره نداشته باشن. به اون لحاظ بالایشان تاکید صورت گرفته که ایره به نیست یکی از اولویت‌های خود در نظر بگیرن. من فکر میکنم یک بود دیگه تذکر ای بود که امریکا و هندوستان در عرصه امنیتی و مبارزه با تروریسم ساختارهای را ایجاد کردن بین نهادهای مختلف دو کشور که اون نهادهای دفاعی باشه، نهادهای دیپلماتیک و نهادهای استخباراتی باشه که با هم دیگر تبادل اطلاعات و تبادل معلومات خواهند کرد و در عین زمان ظرفیت‌ها و توانایی‌های اند امریکا روش سرمایه‌گذاری میکنه که بالا ببرند که اونا بتونن به صورت مشترک اقداماتی را داشته باشن. در عین زمان که بالای پاکستان صدا صورت گرفته که باید با این تهدیدات مبارزه کنن، اینا هم تعهد خود را کردن که در صورت ازی که پاکستان توانایی و ظرفیت لازم را برای مبارزه با این گروه نداشته باشه این دو کشور وارد اقدام خواهند شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روابط بین مردمان هند و امریکا بخش بزرگی از دیپلماسی بین دو کشور است. این روابط به ویژه در بخش های علوم عصری، فناوری و تحصیلات عالی پررنگ است. نرندرا مودی صدر اعظم هند در سفرش به امریکا هفته گذشته از بنیاد ملی علوم امریکا بازدید کرد و در ملاقات با محصلین هندی و امریکایی بر تعمیق روابط بین مردمان دو کشور تاکید ورزید. برگردان گزارش صدای آمریکا را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
انتظار می‌رود سفر رسمی نرندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون امریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با امریکا را نیز برجسته می سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد.
دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است.
کارشناسان می گویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تامین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تامین منابع باشد که امریکا در حال ایجاد آن برای خود است.
اما روکنه، عضو مجلس نمایندگان امریکا، با صدای امریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود.
حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات‌ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است.
ریچارد روسو، کارشناس روابط با هند، میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند.
You have a lot of Indians that come here to study and work.
قسمی که می‌دانید در حال حاضر هندی‌های زیادی به هدف تحصیل و کار به آمریکا می‌آیند، اما شمار اندک آمریکایی‌ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه‌های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمدها خواهد بود تا شمار بیشتر آمریکایی‌ها به هند بروند.
اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم آمریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است، چون اخیراً وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که او به رهبران چین واضح ساخته است که واشنگتن از افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی یا نظامی چین در کیوبا نگران خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا این احضاراتش را در حالی بیان کرده که وال استریت جورنال تا یک گزارشی از همچو فعالیت‌ها خبر داده است. سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در حالی که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، سفر خود را به چین که به هدف بهبود روابط کشیده بین دو کشور صورت گرفت به پایان رساند، وال استریت ژورنال گزارش داده است که بیجینگ در حال گفتگو با کیوبا برای ایجاد یک مرکز آموزش نظامی چین در این جزیره است. آقای بلینکن این گزارش را روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن تایید کرد.
بله، من بسیار واضح ساختم که ما نگرانی های عمیقی در مورد فعالیت های اطلاعاتی یا نظامی جمهوری خلق چین در کیوبا خواهیم داشت. این چیز است که ما آن را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و ما در این مورد بسیار واضح بوده ایم. ما از کشور خود محافظت خواهیم کرد، ما از منافع خود محافظت خواهیم کرد.
در اوایل ماه جاری، آقای بلینکن تأیید کرد که چین از سال 2019 به این سو یک پایگاه جمع‌آوری اطلاعات را در کیوبا اداره می کند. بدان پتال، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این را روز چهارشنبه بار دیگر تأیید کرد.
ما نگران فعالیت های دیرینه چین با کیوبا هستیم و جمهوری خلق چین برای افزایش حضور خود در کیوبا به تلاش های خود ادامه خواهد داد و ما به کار خود برای مختل کردن آن ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این گزارش ها از آن کرده است که او از همچون مذاکرات بین چین و کیوبا آگاه نیست. این مقام چینایی افزوده است که بیجینگ امیدوار است که طرف های مربوطه بتوانند بیشتر بر فعالیت های تمرکز کنند که اعتماد را بین یک دیگر افزایش دهد و صلح و ثبات را در منطقه توسعه دهد. پال ایری یکی از تحلیلگران به صدای امریکا می گوید که اقدامات چین در کیوبا که بسیار به خاک امریکا نزدیک می باشد نشاندهنده افزایش برابری آن کشور با ایالات متحده در صحنه جهانی است.
اگر آنها در واقع برخلاف داشتن یک مرکز جمهوری اطلاعات به طور فعال در آموزش‌های نظامی داخل شوند، این وضعیت یک گام به پیش خواهد بود. اما این را نیز میگویم، این احتمال وجود دارد که این اقدام چین پاسخ آن کشور به گزارش‌هایی باشد که ایالات متحده ظرفیت برنامه آموزش نظامی خود را در تایوان بلند برده است.
واشنگتن و بیجینگ در جریان سفر بلینکن در اوایل هفته جاری به چین نتوانستند به پیشرفت‌های نایل آیند، اما دو طرف برای گفتگوها در ماه‌های آینده که منجر به بهبود در روابط پرتنش بین طرفین شود موافقت کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
اولینا زلنسکی بانوی اول اوکراین این هفته در اسرائیل بود و با کارشناسان اسرائیلی در بخش صدمه ها و توانبخشی روانی ملاقات کرد و به دنبال حمایت از نیروهای این کشور و همچنین غیر نظامیان آسیب دیده از تهاجم روسیه بود. اسرائیلی ها میگویند که راههایی برای کمک دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. اولینا زلنسکی بانوی اول اوکراین همراه با میکایل هرتزوگ همسر آیزک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل با متخصصان اسرائیلی برای تداوم خدمات تداوی آسیب‌های روانی ملاقات کرد و گفت که امیدوار است اوکراین بتواند از تجربه اسرائیل بهره مند شود. وی گفت
متاسفانه همانطوری که بانوی اول شما خانم هرتزوگ اشاره کرد، کشور شما تجربه منحصر به فرد در این زمینه دارد، اما همچنان می توانید با وجود حملات مداوم دشمن زنده بمانید و پیشرفت کنید. تحقیقات نشان می دهد که اکثر اوکراینی ها در حال حاضر دارای اختلالات اضطرابی و PTSD هستند، چیزی که نه تنها اردو از آن رنج میبرد بلکه غیر نظامیان و کودکانی که شاهد کشته شدن والدین خود بودند نیز از آن رنج میبرند.
از زمان شروع جنگ در اوکراین سازمان‌های اسرائیلی در زمینه آموزش متخصصان رسیدگی به صدمه‌های روانی چه در اسرائیل و چه در اوکراین فعال بودند. کارشناسان میگن 4 میلیون کودک اوکراینی به ویژه آسیب پذیر هستند و میتوانند با برنامه‌های اسرائیلی که هدف آنها رسیدگی به کودکان است مورد کمک قرار بگیرند. دنی برو مدیر مرکز آسیب روانی متیو اسرائیل بر اهمیت این برنامه تاکید کرد.
آنها واقعاً انواع روش‌هایی را باید یاد بگیرند که چگونه خود را آرام کنند، چگونه از تنفس خود استفاده کنند تا احساس خوبی داشته باشند. وقت زنگ خطر به صدا در می‌آید، چه کار باید انجام دهید؟ و خلاصه دانش و مهارت‌هایی که می‌تواند به اطفال کمک کند تا از این حالت روانی پیروزانه بیرون آیند.
اولینا زلنسکی با آخرین فناوری توانبخشی که برای معالجه سربازان اسرائیلی و غیر نظامیان مجروح در جنگ ایجاد شده است آشنا شد. در طول سال گذشته سربازان اوکراینی برای دریافت خدمات اعضای مصنوعی بدن و توانبخشی پیشرفته به اسرائیل آورده شدند. میخائیل هرتزوگ بانوی اول اسرائیل بر شریک ساختن این فناوری ها با اوکراین اشاره کرد.
اسرائیل با سیستم های صحی خود بسیار افتخار می کند. ما همچنین مفتخریم و می خواهیم دانش و امکانات عالی نظام صحی خود را با افراد نیازمند به اشتراک گذاریم.
نیازهای سلامت جسمی روانی اوکراینی های جنگ دیده محور دیدار اولینا زلنسکی از اسرائیل بود. او متخصصان اسرائیلی را به اجلاس بین‌المللی سلامت روانی که در ماه سپتامبر در کیف برگزار می کند دعوت کرده است. می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در اینجا به پایان می رسه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. توی که دوباره در خدمت قرار می گیریم شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.